الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة خاکستری ما بر رخ آتش نشسته کاری نکرده کسی را نکشده بد کرده ایم عاشق روی تو گشته ایم بد کرده ایم عاشق روی تو گشته ایم دل زغمت شکست داریم ای دوست غیر تو دیده بسته داریم ای دوست گفتی که به دل شکست شکست داریم ای دوست پروانه از شم پروانه کنم جز گرد حریم دوست ابن الاسگری برگرد سر تو گردم ای شب وجود می سوزم و عشق تو ز سر و نکنم سیدی و مولای بن ما نظری دلا که من در بندم افتاده به دامن نیست کس در بندم جز دوست به دیدنم هر اون کس آیم والله که من به روی او در بندم سیدی و مولای یا بفرما به سرایم یا بفرما به سر آیم غرض از دیدن رویت چه بیایی چه بیایم گر بیایی دهمت جام ور نیایی کشدم غم من که بایست بمیرم چه بیایی چه بیایی که بایست بمیرم چه بیایم چه بیایم آجرک الله به مصائب جدک الغریب عزادار حقیقی عالم این طالب به دم المقتول به کربلا این مؤذر ابنیام و مزلال ادام افتم به بلبلی که علاج فراق چی از شاخ روی خاک فتاد و تپید و مود برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلوات الهی عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ماه مبارك رمضان عرض کردم که ان شاء الله اگر موفق شدیم ماه محرم رو درک کردیم در این دهه در صفات عباد الرحمن که قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان اون صفات را بیان می کند، مطالبی به از عزیزان برسد. در سوره مبارکه فرقان قسمت اواخر سوره 12 ویژگی خاص قرآن کریم برای عباد رحمان شمارش می کند. بندگان خاص خدا کسانی هستند که این 12 ویژگی را دارا هستند. اولین صفت اونها را قرآن کریم چنین توصیف می کند: و عباد الرحمن، بندگان خاص خدای رحمان، الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی هستند که روی زمین متواضعانه راه می روند، با تواضع حرکت می کنند. هون به گونه ای که راغب در مفردات خودش می گوید به معنای تذلل و تواضع است. اولین ویژگی بندگان خاص خدای رحمان این است که روی زمین متواضعانه راه می روند. البته این مشی راه رفتن کنایه از این است که در همه امورشان متواضع هستند، منتها راه رفتن چون یک جلوه ای از شخصیت انسان را نشان می دهد، قرآن به مشی اونها اشاره می کند. حقیقتاً در نفس متواضعند، تواضعشون تصنعی نیست. گاهی ممکن است انسان در یک برخورد نسبت به فردی تواضع داشته باشد و تصنعی تواضع کند. عباد رحمان این گونه نیستند. واقعا در نفس خود را به گونه ای تربیت کردند که متواضع هستند. قرآن کریم راجع به مؤمنین می فرماید اینها تواضع دارن، از ذلت علی المؤمنین، اهل ایمان متواضعن در مقابل مؤمنین، عزت علی الکافرین، اما در مقابل کافرین اینها سرسخت هستن. ازل جمع زلول است و زلیل از ماده زل بر وزن هور. در اصل فرمان به معنی نرمی و ملایمت و تسلیم است. حیوانات رام رو عرب بهش میگه زلول. گاهی زلت در مواردی به کار میره که معنی منفی داره. اون در موقعی است که از سوی غیر به انسان تحمیل بشه. میگن فلانی ذلیل فلانی است، یعنی در مقابل قدرت او ذلیل، بهش تحمیل شده این ذلت. وگرنه در ماده این لغت ذله مفهوم منفی مطلق ذاتاً وجود نداره. پس اولین صفتشون اینه: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، کسانی که روی زمین وقتی که حرکت میکنند با خضوع و خشوع راه میروند. در حدیث داره المؤمن هینون لینون، مؤمن هم متواضع است هم نرم است. لین یعنی نرم. مؤمن خشن نیست نسبت به اهل ایمان. بعضی از انسان میده خیلی انسانهای خشنی هستن، خیلی تندن. مؤمن اینجوری نیست. حتی داره که احلا من الاصل، مؤمن از اصل هم شیرین تره. اگر انسان یه مدتی با مؤمنی مماشات داشته باشه، رفت آمد داشته باشه و اون واقعا مؤمن واقعی باشه، انسان از این زده نمیشه، خسته نمیشه. بعضی انسان ها هستن، انسان وقتی بایشون معاشرت میکنه زود زده میشه، چون اینا حقیقت و ماهیتشون چیز دیگه است. ممکنه 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، یه ساعت، یه روز خودشو حین و لین نشون بده. اما وقتی که یه مسافرت رفتی با یکی که در روایت داره در سفر انسانها رو بشناسید یا بهشون پول قرض بدید، در این موارد امتحانشون کنید، ببینید که سر بزنگه ها خودشو نشون میده. قرآن کریم به پیغمبر دستور میده در سوره اسراء: و لا تمشف الارض مرحا، یا رسول الله روی زمین متکبرانه راه نرو. در حدیث داریم انسان وقتی که متکبرانه قدم میزنه، زمین باش حرف میزنه، میگه ای پسر آدم، روی من با تبختر و تکبر قدم بر میداری. داخل من که شدی، تو من که آمدی، در دل قبر که خوابوندنت، اونجا کرمها و موجودات زمینی بدن تو را میخورن. یعنی تو هیچی، تو بیچاره‌ای، تو ضعیفی، تو ذلیلی. در آیه دیگر به پیغمبر دستور میدهد: واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، در سوره شعرا است. بال و پرهای خود را برای مؤمنینی که از تو پیروی میکنن بگشا، پایین بیار. خفض بر وزن خشم در اصل معنای پایین آوردنه، جناح هم یعنی بال. خفض جناح که خدا به پیغمبر میگه برای مؤمن خفض جناح داشته باش، کنایه از تواضع آمیخته با محبته. دیدید کبوتر 4 تا 5 تا جوجه داره، این بچه ها رو وقتی که دورش میان این بالهاشو باز میکنه و اینها رو زیر بال خودش جمع میکنه و به اینها محبت میکنه. اینو عرب بهش میگه خفض جناح. به پیغمبر میگه یا رسول الله، مؤمنین رو اینجور زیر بال و پر خودت با تواضع و محبت قرار بده که اینها متشتت نشن، از پراکندگی اینها رو حفظشون کن. در جای دیگه هم باز همین دستور در سوره هجر داره: واخفض جناحک للمؤمنین. بعد شبیه همین تعبیر رو نسبت به والدین هم داره: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. بال و پرت را متوازانه از رحمت در مقابل پدر و مادرت فرود بیار، نسبت به اونها تواضع داشته باش، مثلا در دوران پیریشون، چون اینها دل شکسته میشن، خیلی حالات خاصی پیدا میکنن، کوچکترین حرکت، کوچکترین سخن اینها رو زود میشکنه. مش نشانگر شخصیت انسان است، یعنی که مؤمن عباد رحمان زمین متوازان راه میروند. در حدیث شریف داره که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمان: مر رسول الله علی جماعت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به جماعتی عبور فرمودن، فقال علا مجتمعتم، فرمودن که واسه چی جمع شدید؟ قالوا یا رسول الله هازا مجنون یسرع، یعنی دیوانه است، جمع شده ببین تماشاش میکنیم. دیوانه ای بود که میگن به اصطلاح عقب افتاده ذهنی، یعنی دیوانه رو تماشا میکنیم. فاجتمعنا علی، جمع شدیم داریم نگاهش میکنیم. فقال لیس هذا بمجنون ولکنه المبتلا، حضرت فهمدن که این مجنون نیست، دیوانه نیست، لکن این مبتلاست، مریضه، مبتلا شده، بلا برش نازل شده، گرفتار شده. ثم قال الا اخبركم بالمجنون حق المجنون، حضرت فهمدن میخواید بهتون بگم به حق دیوانه واقعی کیه. خب بلا یا رسول الله، خودم بر یا رسول الله، فرمودند که حق مجنون آدم دیوانه واقعی کسی است که متبخترانه راه میره. الناظر فی اتوی، وقت راه میره با چشاش این سر شانه‌هاش اینجوری نگاه میکنه. دیدید که این بعضی‌ها که ادعای کردن کلوفتی دارن توی راه میرن دستشون رو باز میکنن. المحرک جنبیه به منکبی، کسی که پهلوهاش و وسیله بازوهاش تکون میده. اینجوری اینجوری تو خیابون دیدید بعضی مثلا دو روز میره تا وزنه میزنه تو بازوش پات میکنه، حالا وقت راه میره دید اینجوری دستا رو باز میگیره. پیغمبر اون موقع بیان فرمودن یتمنا علی الله جنته و هو یأسی، پناه میبریم به خدا با این ملاک که پیغمبر میگه خیلی ها دیوونن. حضرت فرمودن که آرزو داره که خدا بهشتش ببره در حالی که معصیت خدا رو میکنه. آرزو داره خدا بهشتش ببره در حالی که معصیت خدا رو میکنه. میفرمان الذی لا یؤمن شره، کسی است که مردم از شر او در امان نیستن. بعضیا انقدر شرورن آدم اونها رو میبینه بهشون سلام میکنه ترس شرشون. ولا یرجا خیره، و به خیر اون امید ندارن مردم. یکی از چیزهایی که انسان میتونه شخصیت های افراد رو بشناسه وقتی که میمیرن. من دیدم بعضی افراد میمیرن خبرش که پخش میشه مردم آه میکشن میگن الحمدلله راحت شدیم از دست این، چه آدم خبیثی بود، چه آدم بدی بود، چقدر ناموس مردم اذیت میکرد، چقدر زور میگفت، چقدر بد اخلاق بود، چقدر تنخو بود، چقدر فحاش بود. و از این وقت در دنیا میرن با همین ملاک ها میشه افراد رو شناخت. مردم حسرت میخورن حیف شد گلی کم شد، بزرگواری از میان مؤمنین رفت، حیف اون شخصیت که صورتش رو خاک نهاد و از عالم رفت. فرماد فذلک المجنون و هذا مبتلا، حتی دیوانه واقعی اینه. این بنده خدا که دورش جمع شدید و بهش میخندید دیوانه نیست، این مبتلا است، این مریض. پس عباد رحمان الذین یمشون علی الارض هونا، وقتی که راه میرن متواضعانه حرکت میکنند و قدم برمیدارن. در سیره اخلاقی پیغمبر داره که حضرت وقت راه میرفتن تند راه میرفتن، موقع تندی و کندی دلیل نیست دا. و فکر نکنیم مثلا آدم عباد الرحمن اون کسانی که حسن نیم ساعت یه قدم برمیدارن مثلا خیلی همچنه آرام، نه اینجوری نیست. در سیره اخلاقی پیغمبر من امروز روایتشو مطالعه میکردم دیدم که در تفسیر نمونه هم روایت شریف شد، دیدم که یکی از دوستان پیغمبر میفرمان که پیغمبر وقت راه میرفت خیلی هم حرکتشون سریع بود. ما رأیت و احدن اسرع فی مشیته من رسول الله، میگن ندیدیم از پیغمبر کسی سریع تر حرکت بکنه. پیغمبر سریع میرفت، اما سریع رفتن دلیل بر تکبر نیست، توندم حضرت حرکت میکردن. بعضی تصور نکنن که تواضع یعنی بیحال بودن و سوس بودن در راه رفتن، حرکت خیلی مثلا سوس راه میره، نه، این تواضع تذلل نفسانی است که در وجود انسان ممکن انسان تند هم بره اما در عین تندی متواضع باشه و متواضعانه راه برود. میفرمان در روایت دیگه در حالت پیغمبر وقتی که راه میرفتن در عین اینکه عجولانه نبود با سرعت پیغمبر گام میداشتن که انه دارن از یه سرازیری حضرت پایین میان، پس این ملاک نیست. در روایت دیگه ای داره از موسی بن جعفر علیه السلام که انه مر برجل من اهل السواد، حضرت مرور کردن برخورد کردن به یک مرد سیاه چهره سیاه پوستی، دمیم المنظر، بد قیافه هم بود، چهرش زشت بود. فسلم علیه، موسی بن جعفر علیه السلام بهش سلام کردن با ممکنه مثلا رو اونو برگردونیم، حضرت بهش سلام کردن. و نزل اینده، حضرت نشستن پیشش و حادثه او طویله، طولانی باش حضرت گرم گرفتن صحبت کردن حرف زدن. ثم عرض علیه نفسه فی القیام به حاجتن، حضرت فرمودن که کاری داری من برات انجام بدم، میتونم من کاری برای تو ساخته است انجام بدم. این عرضت له فقیل له یا ابن رسول الله اتنزل الی هذا ثم تسأله عن حوائجه و هو الیک احوج، گفته شد به حضرت که پسر پیغمبر پیش همچه آدمی اومدی پایین نشستی باش حرف میزنی از حوائجش سوال میکنی در حال که اون به شما احتیاج بیشتری داره. حالا ببینید بیان حضرت چقدر زیباست که دنیا اگر با این دید نگاه کنه دیگه این امتیازات نژادی تو دنیا برچیده میشه. که وان همین حدیث آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو باید سردر سازمان ملل متحد نصب کنن. حضرت فرماید که عبد من عبید الله، این مرد سیاه چهره بد قیافه بنده ای از بندگان خداست، و اخون فی کتاب الله، برادر ماست در کتاب خدا، مسلمانه، انما المؤمنون اخوه، یعنی و جارون فی بلاد الله، همسایه ماست در یکی از بلادهای خدا، یجمع اونا و ایاهو، خدا جمع کرده بین ما و او، خیر الآباء آدم، بهترین پدران حضرت آدم بود، و افضل الادیان الاسلام، و بالاترین دین ها اسلامه. پیغمبر اینجوری بودن، ائمه ما اینجوری بودن، کس شأنشون نمی کرد، با فقرا می نشستن. حالا گاهی وقتا دیده میشه که کسی که مثلا میگم خیلی چهره خوبی داره، یا ماشین خوبی داره، یا خیلی گوچروار شیکی داره، یه چهره ای داره، مردم حسابی تحویلش میگیرن، یه انسان فقیر ژولیده مویی که مثلا چهره زشتی داره مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره. این خیلی بده. مثلا اگر مؤمن باشه تحقیر کنیم یه چوبای سختی پشت سرمش خواهیم داشت. لعنت کنه صهیونیست‌ها رو. واقعا اینا تو دنیا خودشون نجات برتر میدن. چی کار میکنن الان تو دنیا اینا؟ و چقدر تبعیض در دنیا هست. چه ظلمی میشود. چه ظلمی میشود. من هفته گذشته لبنان بودم. دوست جلسه اونجا داشتم و اینها. خیلی برام واقعا جالب بود که این شیعیان مظلوم لبنان چقدر مقاومت کردن. و واقعا این که این سید حسن نصرالله خدا حفظش کنه، ایشون گفته بود که اسرائیل از خانه عنکبوت هم سستره، واقعا یک حقیقته. اون تا متاسفانه به گونه ای شده که یه مشت نجات پرست که خودشون رو برتر میدونن، اینجور بر سر مسلمان ها و شیعیان ظلم میکنن و اجعاف میکنن و کسی هم جلودارشون نیستادن. واقعا این صحنه ها رو که میبینه تأسف میخوره، چون مشیتون در زندگی این باشه. آقا امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین مطلق فرمودن، یکی از کلمات وصیت نامه حضرت این است: کونا لغالمه خصما وللمظلومه اونا. حسنم حسینم، همیشه در تمام ادوار تاریخ یاور مظلوم باشید و دشمن ظالم. ولی یه غیر مسلمانی هم آقا در دنیا مورد ظلم قرار بگیره، وظیفه مسلمان اینه که یاور او باشه، او رو کمک بکنه. و چه جنایاتی اینها تو دنیا انجام میدن و کارهایی که کردن و ظلمایی که کردن. چقدر این شیعیان مظلوم لبنان ضربه خوردن، ولی الحمدلله سربلند خیلی قوت اجتماعی پیدا کردن، چون ضعیف‌ترین قشر در لبنان شیعیان بودن. طوایف مختلفی در لبنان هستن، مسیحی‌ها هستن، روزی‌ها هستن، از اهل سنت هست در لبنان، فرق مختلف هستن. شیعیان از همه ضعیف‌تر و مظلوم‌تر بودن. بعد از این قضایای جنگ 33 روزه چیزهای عجیبی رو واقعا بر من تعریف می‌کردن. سفیران در سوریه که از دوستانه یه شایی من سفارت دعوت داشتم صحبت کنم و اینا، ایشون از خود امین سید حسن نصرالله مطالب جالبی رو داشت که یکیش این بود که برای من خیلی زیبا بود، خیلی جالب بود، که میگفت سید حسن نصرالله گفت مکرر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام تو اون جنگ های 33 روزه مشارکت داشتن و ضربه های خود حضرت زده بودن. اینا اعتقادات ماست ها که اهل بیت یاری میکنن. اون ضربه های مامورین اسرائیلی خورده بود که میگو وقتی که معاینه کردن، بررسی کردن، گفتن نه زخم تیره، نه ترکش های خونپاره هست، نه ترکش های موشکه، درست ضربه هایی بوده با شمشیر، ضربه هایی بوده با شمشیر. موالیانشون رو دوست دارن، ما غافلیم از توجهات اونها. و یه مشیعه رو خدا آورده بالا، خیلی با عظمت، خیلی هم محکمندا. اعتقادات شیعیان اونجا از من محکم داره، بندگان الله چیزم خیلی صرف محکم. یعنی واقعا وقتی که میگن یا ابا عبدالله، با صدق دل میگن و میگیرن، باور دارن. انسان با ایمان در مقابل اهل ایمان ذلول، رام، متواضع. در مقابل دشمنان سرسخت. خب متواضع علامت هم داره، روایت دیگه عرض کنم که این قسمت اول ویژگی عباد الرحمن تموم بشه. در اصول کافی است در باب تواضع، کتاب الایمان والکفر، باب تواضع، حدیث ششم، نبی عبدالله علیه السلام قال من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس. افراد متواضع چند تا صفتشون اینه، فرمان صفت اولشون اینه، تو مجلسی که وارد میشن هر جا جای خالی باشه همونجا مینشینن، هم پایین مجلس میشینن، ولی اینکه جایگاهش بالای مجلس هم باشه، انسان با شخصیتی است، انسان ارزنده ای هم هست، اون وقت وارد مجلس میشه به جای پایین مجلس راضیه و همونجا میشینه. محدث قمی اینجوری بودن رحمت الله علیه، در مجلس که وارد میشدن همودم در میشستن، هر چیشون صدا میکنن آقا مثلا تشبیهت بالاتر، فعلا من خودم میدونم که موجود بی ارزشی هستم، بنده کوچکی هستم، بنده حقیری هستم، بنده فقیری هستم، همونجا نزول اجلال میکن. صفت دومشون و ان تسلم علی من تلقاه، به هر که برخورد کردی بهش سلام کن. این یه نشانه دیگه تواضع. هر کس رویدی بهش سلام کن. چطور میشه الان؟ من دو خط بلدم، حتما تو باید من سلام کنی. تو 2000 پول داری، دیگران باید بهت سلام کنه. تو صاحب منصبی مقامی داری، دیگران باید به تو سلام کنه. عباد الرحمن اینجوری هن، به همه سلام میکنن، به هر که برخورد کوچه سلام میکنن. چطور میشه؟ شخصیت خودشو انسان نشون میده. پیغمبر بزرگ به بچه هم سلام میکنه، من خیلی وقتا بچه ها توجه نیستن، بچه ها مثلا خیلی آدم حساب نمیکنن، سلام میکنه اصلا جواب سلام بچه هم نمیده. اون پیغمبر اینجوری نبودن، بچه هم ازن سلام میکردن. سومین صفت اهل تواضع اینه و ان تترک المراء و ان کنت محقا، ترک جدال میکنن ولو به حق باشن. بحث میکنه به نتیجه میرسه، اگر نتیجه ثابت شد و طرف لجبازی کرد، آدم لجوجی بود، بحث رو ترک میکنند. آدم های لجبازی نیستن، لجوجی نیستن، اهل جدال نیستن، بی خودی جدل نمی کنن. اهل تواضع اینجوری هستن. شاه عباس صفوی با شیخ بها اومدن نجف اشرف، رفتن تو حجره مقدس اردبیلی علی الله مقامه. خب شاه عباس خیلی تعریف مقدس رو شنیده بود، یه بحث فقهی مطرح کرد، ببینه شیخ بها ملا تره یا مقدس اردبیلی. در مقابل سلطان بحث بالا گرفت، اما مقدس اردبیلی به گونه بحث رو متواضعانه پایان برد که شیخ غالب شد و مقدس مغلوب. سلطانم از این نتیجه خوشحال، گفت اینقدر میگن مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی افقه فقهاست، شیخ بهای ما که او رو زمینش زد. با این تفکر و تصور سلطان از حجره رفت بیرون. وقتی که تنها شدن، مقدس اردبیلی 13 اشکال نقضی و حلی بر تمام مطالب شیخ بها وارد کرد، گفت به این 13 دلیل تمام مطالب غلط و باطله، تمام مطالب باطل. گفت تو جواب داشتی و ندادی. گفت جواب داشتم. گفت چرا ندادی؟ خب جلو سلطان جواب میدادی. گفت آخه تو شیخ الاسلام ایرانی، جلو سلطان آبرو داری. من موقع تواضع کردم، اگه میخواستم موقع تو رو زمین بزنم برای خدا نبود، میخواستم خودم رو نشون بدم که من ملاترم، من بهتر بلدم. اما از باب وظیفه، حالا که سلطان با این تصور بیرون رفته که تو اعلمی، خواستم بگم که مطالبی گفتی به این ادله مطالبت غلط. اهل جدال نیستن، اهل بحث کردن بیهوده نیستن. تو خیابون داری میری، یه تصادف مختصریه که ماشین میزنه، میای بیرون، متدین مذهبی پامنبری شروع میکنه جدال کردن، چه حرفای زشت، خیلی زشته، خیلی بده. چهارم میفرمان و ان لا تحب ان تهمد علی التقوى. آدم متواضع کسی است که دوست نداشته باشد او را به تقوا بستایند. واقعا نفسن بدش بیاد ازش تعریف کن، از ما اگه تعریف نکنن بدمون میاد. خود و خدا ببینیم در نفس ما اینجوری هستیم، تعریف میکنم خوشمون نمیاد. اینجوری هستیم، معلومه شما متواضعیم. نکته یادم اومده که از وعاظ قدیمی که حالا پیر شدند و در مشهد هستند، ایشون نقل میکردن که در این مجلس فاتحه رفتن منبر، مرحوم آیت الله میرزا جوادآقای تهرانی اعلی الله مقامه شریف پای منبر نشسته بودن، مجلس فاتحه بود، شون آمده بودن شرکت کنند. فرمودن که من از بر حسب وظیفه خودم که وظیفه دارم از عالمی مثل آقای میرزا تجلیل کنم، از ایشون به عنوان آیت الله، کسی که واقعا نشانه خداست، یاد کردم. بعد از منبر ایشون منو صدا زدن، منو آقای میرزا بود آقا، فرمودن فلانی، من محمد جواد تهرانی هستم. این حرفا چی بود شما گفتی؟ یک بار دیگه اگر از من تعریف بکنی تا آخر عمرم دیگه پای منبر شما نخواهم نشست. نفسن بعدش بیاد آدم که ازش تعریف کنم. همین واعظ پیر مرد میفرمودن که فردای اون روز در مجلس فاتحه رفتم، از امام جماعت اون مسجد نشسته بود و ازش تکلیف کردم با عنوان حجت الاسلام و المسلمین. بعد از منبر سر مردم، جلو مردم سر من داد کشید که بی سواد، من آیت الله هستم، شأن منو پایین بردی، چرا گفتی حجت الاسلام و المسلمین؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. واقعا عباد رحمان که متواضعن، یکی از نشانه متواضعین اینه، تعریف میکنم واقعا بعدشون میاد. اون که شما حالا دیدید بعضیاتون عمرتون شاید کوچکتر باشید که چند نوبت از امام رحمت الله علیه، خب تعریف کنه، خب امام تعریفی هم بود واقعا. امام بهشون توپید، به کی؟ به کشون که خب شخصیت مرزم دیگه از مدرسین عالی مقام قم بود، یکی دیگه که از آقایون دیگه مثلا تعابی رو کرد. اگه ما تعریف نکنم واقعا بعدمون میاد، از اسیر نفسی، اینقدر اسیر نفس، همش دوست داریم از اون تعریف کنم. یه علامت ریاکار همینه، اگه در نفسن اینجوری همش دوست داری کنم به بچه آقای خوبی هستی، این دادم مرایی هستی، آدم ریاکاری هستی. خلاصه دوست نداشته باشی به تقوا بستاین تو رو تعریف تو بکنند. دیگه یکی از چیزهای متواضع اینه که چیزی بخره برای خانه خودش به دستش بگیره ببره. من دیگه آدم دم نونوایی وایسه. ده دقیقه آدم وایسه تو صفه مثلا میوه فروشی. این بادایی که آدم به آدم جمع شده این بادا خالی میشه دیگه. بعضی مثلا 2000 پول داره مثلا بعضش خوبه. تا بوغ میزنه من دیدم به میفروشه بوغ میزنه تا بوغ میزنه فوق گلچین میکنم بیا مثلا میذارم مثلا یه فیلم رو مثلا مثلا خبری و تا هم بیا مثلا ماشین پای مثل دیگران در حدیث شریف داره که یونس ابن یعقوب میگه که امام صادق علیه السلام نگاه کردن نظر ابو عبدالله الی رجل من اهل المدینه قد اشترى لعیال شیئا. امام صادق علیه السلام دان یکی از اهالی مدینه بره زن و بچه چیز خریده و هو یحمل و خودش سر کولش گذاشته بود و هم میکرد و میبود. فلما رآه الرجل استحیا من، تا حضرت دید که تا اون مرد دید که حضرت رو میبینن خجالت کشید، فکر مثلا این کس شأن مثلا کار بده. فقال ابو عبدالله اشتریته لعیالک و حملته الیهم، فهمدن که بره زن و بچه چیز خریدی، روزان سیب زمینی پیاز میوهی گندم مثلا حمل میکنی بر اونا. اما والله لولا اهل المدینه لأحببت ان اشتری لعیالی الشیء ثم احمله الیهم. حضرت فرمودن که اگر این خردگیرانی در مدینه نبودن که برای من حرف درست میکنن، اگه حرفا اینا نبود منم دوست داشتم مثل تو چیزی رو میخریدم سر کولم میذاشتم بردن و چم میبردم. یه چیزایی که انسان رو متواضع میکنه همینه. طوری نمیشه که آدم چیزی بخره. ما در مشهد داشتیم مرحوم آیت الله میرزا علی‌آقای فلسفی رضوان الله، تا این آخر عمرش آقای میرزا علی‌آقای فلسفی خودش برای خونش خرید میکرد. هرچی گفتن آقای خادمی یه کسی، فرمودن من خودم خادم هستم، نیاز به خادم ندارم. من مکررم اول طلبگیشون رو دیده بودم دم نانوایی 10 دقیقه یه رو معطل میشدن جنس میخریدن. در حالات مرحوم کمپانی هم این نکته رو نقل کردن، عرض کنم و حسرتون نکرده باشم. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی المشهور به کمپانی، خب جامع معقول و المنقول، شاعر و ادیبی توانا، متخلص به مفتقر، دیوان مرحوم کمپانی واقعا بسیار دیوان خوبی زنونه که اهل ادب و شعرن سعی کنن با شعرهای مرحوم کمپانی آشنا بشن. قصاید ایشون در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، قصاید ایشون راجع به امام علی صلوات الله علیه قوغا میکنه. مرحوم کمپانی رفته بود بازار برای زن و بچهش سیب زمینی پیاز خرید. سیب زمینی پیاز ریخته بودن گوشه عباشون، ساک نبرده بودن، این کنار عبا نوار اینجوری تا میزنن سیب زمینی پیاز. سر یه چهارای شلوخت و نجف که رسیدن این گوشه عبا دستشون رها شد، ول شد زمین، سیب زمینی ها هر کدوم ولو شد، پیاز ها این و پخش. حالا یه مرجع تقلید سیشون تو نجف دونه دونه شروع کردن این پیاز ها رو جمع کردن. دو تا از شاگرده ایشون هم رسیدند و کمک کردن خلاصه این سیب زمینی ها پیاز ها رو دونه دونه جمع کردن. آقا سیزن پیازا که جمع میکنه یه لبخند ملیحی هم روی لبشه. گفتن آقا این لبخند شما معنیش چیه؟ فرمون دادم من جوون که بودم یه روز در حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه یه تسبیح به دستم بود که 100 تا دونش عقیق یمن بود، تسبیح ارزشمند، و بند تسبیح پاره شد، دونه های تسبیح عقیق یک کف حرم. هر چه کردم این نفسم رو بشکنم خمشم اینا رو از زمین جمع کنم نتونست. کسر شهرم میکنم من خمشم از رو زمین تو حرم دونه های تسبیح رو بردارم. فهمیدم آدم متکبریم، باد داره دماغم، باد دماغ رو تنظیم کنیم. به قولی که از بابا میگفت باید آدم بیره ماشینشو تنظیم باد میکنه، نفسش هم باید تنظیم باد کنه. یه درجه بهت میدن، نفس برات نداره. حالا دو تا شده چهار تا برات نداره نفس. دنیای اعتباری همش امشب هست، فردا نیست. صبح جناب التماس دعایی که دیگه گوشتیم جای تو تکون بخوری جا عوض میشه، یه معامله میشه. مثلا الان که رکود اقتصادی، اگه طوفان و زلزله شد، خیلی ها که منم داشتن پروندهشون بس شد تموم. این رکود اقتصادی که از دوستان ما میگفت 60 تا تاجر در ژاپن خودکشی کردن، چون اعتقادات الهی که ندارن که. باز این اعتقادات الهی هست، توکل به خدا هست، این ایمان خیلی قیمت داره. این شکستی که پیش میاد افراد با ایمان، ایمان نگرشون میداره. اون چیزی نمیشه اصلا چون دو تا چهار تا باشتار با خودش محاسبه میکنه. دیشب 5 میلیارد داشتم، امشب صفرم، دستش میگیره به سیم بر راحت. چیز دیگه اصلا فکر نمیکنن، همه چیزشون فقط تو دو تا چهار تا میدونن، مسائل مالی میدونن. اون ایمان و توکل و توجه به خدا که باشه، میگه خدا یه روز داده یه روزم خدا میگیره. اینا اعتباریه. و هر چی کردیم نفسمون رو بشکنیم، دونهای تسبیح رو برداریم، نتونستیم. فهمیدیم آدم متکبری هست. از اون روز شروع کردیم رو نفسمون کار کردن. امروز که شخصیتمون با اون موقع قابل قیاس نیست و مرجع تقلید شیعیان جهانیم و سیب زمینی پیازهای بی ارزش که قابل قیاس با دانه های عقیق نیستن، اینجا هم کف خیابون بی ارزش و حرم امیرالمومنین نیست. در نفس ما خیلی راحت، بی تکلف، بی خیال، بدون که خجالت بکشه، این سیب زمینی پیازه رو از زمین بر می داره. فهمیدم که کبر از نفسم بیرون کردم، تواضع جاش نشسته. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، سید و شهدا علیه السلام عبور میکردن، عده جزامی کنار خیابون نشسته بودن، خاک نشین جزامیان. به حضرت به فرما دادن، حضرت از مرکب پیاده شدن، رو خاکا کنار اینها نشست. فرمودن اگر روزه نبودم با شما هم قضا میشدم، ولی من دعوت شما رو قبول کردم، شما هم دعوت حسین رو بپذیرید، فردا نهار بیاید منزله. به همسرشون فرمودن مهمونای عزیزی دارم، غذای خوب بپز. فقرا رو عزیز میدونست، غذای خوب طبخ کردن، پختن، غذای خوب آماده کردن. غلام حضرت میگه این جزامی آمدن نشستن سر سفره، دیدم بعضیشون خجالت میکشن قضا بخورن. دیدم آقا سید الشهدا با دستش لقمه میگیره تو دهان اینها میذاره. یا ابا عبدالله، یه جمله به ذهنم ولی آنو خطور کرد. با جزامیان نشستی، امشب با ما گناهکارا هم بشی، شب اول عزای شماست. بعضی مورخه می نویسن در هندوستان تاجر بود برای سید الشهدا روزه بسیار عالی و درجه یکی به پا می کرد. یه فرمانداری اومد برای اون شهر هندوستان، ناسبی بود، دشمن اهل بیت بود. گفت برید تمام اموال اینو مصادره کنید، زندگیشو به هم بزنید، دیگه کسی برای حسین روزه نگیره. تمام زندگیشو گرفتن، خلاصش رو عرض میکنم. شب اول محرم که شد خیلی دلش شکست، گریه کرد. همسرش گفت چون چیزی نداری گریه میکنی؟ گفت نه، برای فقیر شدنم گریه نمیکنم، فقط گریه میده امسال نمیتونم برای حسین روزه خانی کنم. نمیتونم. گفت پیشنهادی بهت دارم. گفت چیه پیشنهاد؟ گفت این پسرمونو بردار ببر چند تا شهر اون طرف تر که ما رو نمیشناسن، به عنوان غلامی بفروش. موقع عرف بود غلام و برده بود. پولشو بگیر بیا امسالم روزه ابی عبدالله رو بپا کن. به پسرش گفت پسرم میخوام همچی کاری بکنم، راضی؟ گفت سر و جانم فدای حسین، حاضرم غلام بشم اما روزه حسین بپا بشم. دست بچهشو گرفت و اومد چند تا شهر اون طرف تر رو یه نفر رسید گفت پسرتو میفروشی؟ گفت بله. به قیمت خوبی پسرشو فروخت. پدر با پسر ودا کردند و گریه کردند، از همدیگه جدا شد. اومد به شهرش و خیلی خوشحال و قند خرید و چای خرید و لوازمی که برای روزه رازه. اینا رو که آماده کرد این مرتبه دید که پسرش گریه کنان از در وارد شد. گفت بابا دست مشتری فرار کردی؟ گفت نه بابا. وقتی که شما رفتی من به اون آقایی که منو خریده بود گفتم آقا شما کی هستی؟ فرمودن انا العطشان انا الغریب. من اون آقای غریبی هستم که بابای تو برای من روزه اقامه میکنه. مشتری خود حسین بود بابا، مشتری خود حسین. به من فرمودن برو پیش پدرت، این قدم پول دادن براتون بیارم. فرمودن به فرماندارم گفتم اموالتو بهت برگردونه و خوشا به حال تو که این گونه برای ما خدمت میکنی. هنوز صحبت تمام نشده بود در زدن، در رو باز کرد، دید غلام امیر شهر فرماندار اومده، میگه فرماندار رو اجابت کنید. اومدن اینجا و فرماندار رو گفتش که سید الشهدا علیه السلام منو تنبیه هم کردن، فرماندن روزه منو به هم میزنی، مجلس منو از هم میپاشی، دستور دادن این اموال رو بهت برگردونم و هر سال چند هزار دینارم برای روزت میدم و به برکت این روزه تو ما همه هم شیعه حسین شدیم و حسین دست همه ما رو گیره. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبد الله. این عشق نیست آب زلال و مطهر است، این چشم نیست چشمه ای از حوض کوثر ظرف نزول رحمت پروردگار شد، چشمی که پای مجلس این روزه ها ترم. چشمی که بیشتر به خودش گریه دیدم است، فردا کنار فاطمه با برو ترم. تلاطم دنیا هراس نیست، تا کشتی نجات حسین شناور است. بر من لباس لو کریم را کفن کنی، نوکر بهشتم برود باز نوکرم. امام صادق علیه السلام می فرماید جد غریبم حسین به صورت سه طایفه نگاه می کند. اول به صورت کسی که براش مجلس روزه قامه می کند، دوم به چهره کسی که به کربلاش مشرف می شود، سوم به صورت گریه کناش نگاه می کند. شب اول محرم اگه سر مجد تر بشه حسین نگاهت می کند. اگه نگاه او نبود من و تو اینجا نبودیم. من نمیگم، امام صادق علیه السلام میفرماید اگه عنایت ما نباشد شما نمیتونید در خونه ما در بزنید. یعنی ما شما رو میاریم، ما دعوتتون میکنیم. ابی عبدالله من آلوده کجا، نگاه تو کجا؟ بعد میفرماید دعا میکنه، فرماید گریه کن حسین آلوده گناهکار. بعد روشو میکنه به باباش علی، به مادرش زهرا، مادر تو دعا کن خدا گریه کن حسین تو بیارزه. جمله هم براتون روزه بخوانم. ابی عبدالله در طفولیت بودن وارد مسجد پیغمبر شدن، پیغمبر رو عرشه منبر خطبه میخوندن، ابی عبدالله دوید طرف پدر، پای مبارک گرفت به حسیر مسجد، حسین رو زمین افتاد. تا رو زمین افتاد پیغمبر از بالای منبر خود رو به زیر انداخت، حسین رو بغل گرفت، دست میکشه به بدن ابی عبدالله. حسین من رو زمین افتادی بابا، جاییت زخم نشد بابا، جاییت درد نگرفت بابا. عرض میکنم یا رسول الله رو حسیر مسجد حسین رو زمین افتاد، دلت تاب نیاورد، روز عاشورای نیزه به پهلوش زدن، از بالای از رو زمین افتاد.
آخری نفس می کشید از همه زخمهای بدن خون بیرون می آمد. سید ابن داووس میگه رو دوتا کنده زانو بلند میشد، دوباره با صورت رو خاک میافتاد. در فنای حسینی عالم از این خوبتر فنا ندارد. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم دم المظلوم یا الله. يا رب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد نظان فرج مولاي ما را برطرف فرما. أسباب زور شن بافية كامل فرام فرما. باقي من دي غيبتش بصورة نيلي مادرش بما أفرما. تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما براحل ذوی حقوق جمع غریق رحمت فرما، مظلومین فلسطین رو به عنایت ولیت فیروز فرما، حسن عاقبت مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل و غرر فی فرج مولانا صالح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفا، انکشف القتاب انقطع الرجاء، ضاقت الارض ومنعت السماء، وانت المستعان واليك المشتكى، وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرزت علينا طاعتهم ورفدنا بذلك منزلتهم، فرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر هو يا محمد يا علي يا علي. اکفیانی فنکما کافیان، ونصرانی فنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوص الغوص الغوص، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. سلام.